بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. در مدخل هشام بن حکم بودیم، رسیدیم به شماره 495 از کتاب رجال کشی و انشالله امروز بحث هشام بن حکم تمام می شود. 495 از داوود، ابو هاشم جعفری میگه به امام به امام جواد علیه السلام عرض کردم که آقا ما تقول فی هشام ابن الحکم، چه میفرمایید در مورد هشام ابن حکم، نظرت چی، اختلاف هست در مورد هشام؟ حضرت فرمود رحمه الله، خدا او را رحمت کند، ما کان عذب به عن هذه الناحیه، چقدر از این ناحیه ولایت ما و امامت ما دفاع میکرد. حالا البته ما کان عذب به، برای بنده یادم نمیاد، قابل شناسایی نبود به لحاظ صرفی و نحوی که این کدوم یکی از افعال بود. ما عذب بهو میخورم و ما کان عذب بهو شاید یادم نمیاد. بالاخره معنای مثبت هست، چون اولش رحمه الله هست، خدا او رو رحمت کند، و بحث زب مثل حل من زب بنی از ابو ان حرم رسول الله، ما کان یعنی ما عذب بهو، چقدر اهل دفاع از این ناحیه ولایت و امامت بود. 496 از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمود آیا برای شما در مورد امام کاظم موعظه ای نبود؟ یاد نگرفتید؟ یعنی به تعبیری دقت نمی کنید؟ ببین امام کاظم به زندان افتادن، به شهادت رسیدن، اینطور مظلوم واقع شدن، عبرت نمی گیرید؟ اما کان لکم فی ابی الحسن اذه ما ترا حال هشام ابن الحکم. بعد حضرت گویا به راوی فرمود، گویا به راوی فرمود نمیبینی حال هشام ابن حکم رو؟ فهو الذی صنع به ابی الحسن ما صنع، او کسی بود که با امام کاظم کرد آنچه که کرد. یعنی مثلا ازای سر کرد، حرف با جلو دهانشو میگرفت نگرفت، حرف نزد، چنین کرد چنان کرد، و قال لهم، خلاصه به مخالفین حرف زد، و اخبرهم، به اونها خبرهایی داد، اطلاعاتی داد. یعنی یه طوری ظاهر حدیث میخواد بگه هشام ابن حکم دخیل بود در مسائلی که برای امام کاظم علیه السلام پیش آمد. بعد حضرت فرمود اتر الله یغفر له ما رکب منا، فکر میکنی خدا میبخشه او رو کاری که در مورد ما کرد؟ خب یعنی خدا او رو نمیبخشه. حالا چند تا مطلب پیرامون این حدیث هست من مطرح کنم، مثل شبیه بحث زراره است. اگر ما بخوایم دفاع کنیم از هشام ابن حکم، خب این روایت میتونه تقیه باشه و واقعا هم لحنش هم میخوره به تغییر، چون حضرت نفرمود چی کار کرد، فرمود آیا نظر تو چیه، مثلا چطور فکر میکنی در مورد اون کارهایی که با ما کرد خدا ببخشش؟ خب چه کارهایی کرد معلوم نیست، و آیا خدا ببخشش؟ خب همه بالاخره معصوم نیستن، خطاهایی دارن، حضرت کدومی که از خطاهای هشام رو مد نظر داشتن؟ یعنی جمله با تغییر میخوره. بعدم فرمود که نمیبینی حال هشام ابن حکم رو، او بود که کرد با امام کاظم آنچه که کرد. خب چیکار کرد؟ جمله مبهمه، جمله مبهمه، و چه بسا شرایط زمانه، اطرافیان امام رضا، اصحاب، بحثی نبوده که حضرت بخوان باز کنن، توضیح بدن، حلاجی کنن، موشکافی کنن، اصل مطلب رو بیان کنن که از هشام مثلا دفاع کنن یا ردش کنن یا نقدش کنن. لذا با یک سری جملات مبهم عبور کردن. الان شماره 497 هم همینه. ببینید دو تا توجیه میخوایم، دو تا یعنی بیان براش بیاریم. از امام رضا علیه السلام، ظاهرا امام رضا علیه السلام فردی به نام عباسی رو یاد کردن که در دم و دستگاه حضرت بوده یا دم و دستگاه امام کاظم بوده، بالاخره به یک نحوی وابسته به بنی العباس بوده و در دم و دستگاه اهل بیت هم بوده. حالا یا نزد حضرت ذکری از این فرد شد یا حضرت او رو یاد کردن، بعد فرمودن او یکی از غلمان و غلامهای ابوالحارس یعنی یونس ابن عبدالرحمن بود، و یونس ابن عبدالرحمن از شاگردای هشام بود، و هشام از شاگردای ابی شاکر دیسانی بود و ابو شاکر زندیق بود. ظاهر امر، انسان در بادی امر، بد و امر که نگاه میکنه به این حدیث، حضرت میخوان بفرمان که خب این عباسی چی است؟ این از تیر و طایفه یونس ابن عبدالرحمنه، او از هشامه، او هم شاگرد هشامه، او هم شاگرد ابو شاکر دیسانی است، ابو شاکر هم که زندیقه، پس این عباسی زندیقه. یعنی تعالیم زندیق گونه کفرآمیز در مطالبش است. خب این یک برداشت خیلی ساده لوحانه و ظاهری و ابتدایی هست، اما میتونه برداشت دیگه ای ما بکنیم. یعنی حضرت میخواد بفرماید با این جور استدلال ها عباسی کافره،
با این طور استدلال ها، با این مدل ادبیات، با این مدل گفتار که در جامعه پخشه منتشره و مردم اینطور دارن نتیجه گیری میکنن که نظر شما آقای امام رضا در مورد عباسی چیه؟ حضرت محمود خب عباسی شاگرد اونه، اونم شاگرد اونه، اونم شاگرد اونه، اونم کافره، پس عباسی کافر. خب این که استدلالش اصلا به هیچ عنوانی درست نیست، به این شکل انسان بخواد بیان بکنه، از لحن و ادبیات اهل بیت هم دور است، چه بسا حضرت دارن طعنه میزنن. چون دیدید امروز ما وقتی مثلا در فضای مجازی در مثلا پلتفرمی مثل تلگرام با هم دیگه شروع میکنیم به صحبت کردن، گاهی در متن اون لحن گفتار معلوم نمیشه، لذا طرف سوء برداشت میکنه. چه بسا حضرت داشتن الان اینجا طعنه میزدن که آقا نظر شما در مورد عباسی چیه؟ مثلا حضرت فهمیدن خب عباسی که شاگرد یونس ابن عبدالرحمنه، بله یونس هم که شاگرد هشام بود، خب هشام هم که از دوروری ابو شاکر دیسانی بود، هی رفت آمد میگه، ابو شاکر هم که زندیق و کافره. خب این که استدلالش همچین جور نیست، یعنی این گویا میخوره که حضرت میخوان یک نحوه استدلال رو و یک نحوه نگرش رو و یک نحوه روشی که در حکم کردن و قضاوت ها بین مردم بوده رو حضرت به طعنه و کنایه رد بکنن. اما حدیث بعدی حدیثی است که خب خیلی خطرناکه. دقت کنید، از عبدالرحمن بن حجاج میگه امام کاظم علیه السلام، امام هادی علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام فرمودن که ایت هشام ابن الحکم، برو پیش هشام ابن الحکم، فقل له، و ازش سوال کن، بگو امام کاظم از تو سوال کرده، آیا خوشحال میشی که در خون یک مرد مسلمان شریک بشی؟ اگر گفت نه خوشحال نمیشم، بهش بگو امام کاظم فرموده پس چرا در خون من امام کاظم شریک شدی؟ درست شد؟ چنین مطلبی مطرح شده. خب این ظاهرش خیلی خیلی به مذمت هشام هست، یعنی تو شریک در خون من شدی یا داری میشی با رفتارت. اما این هم قابل توجیه واقعا، نه برای اینکه انسان بخواد از هشام دفاع کنه، واقعا این فرض و احتمال وجود داره که چه بسا این زبان سری و مخفی بین امام کاظم و هشام بوده، یعنی حضرت میخواستن بفرمایند که دست از تکلم و کلام و مناظره بردار که نتیجهش به ضرر من امام خواهد شد. حالا به این راوی فرمودن برو اینطور بهش بگو که ببین یک خون یک مسلمان چقدر مهمه، رفتار تو مراقب باش باعث ریخته شدن خون من و امثال اینطور امور نشود. اینم 498. 499 از امام جواد علیه السلام راوی میگه سوال کردم فدای شما بشم، اصحاب ما اختلاف کردند. ببینید در زمان اهل بیت چه اختلافایی بوده بین اصحاب اهل بیت، چه دستبندی ها و به حساب تفرقه هایی بوده گاهی در زمان خود حضور اهل بیت. بعضی میگن اگه امام می بودن مثلا اینجا سوال میکنیم اختلاف برطرف میشد. نه اینطور نیست، هدایت همیشه دست خداست و اون کسی که قابلیت نداره محروم میمونه، اون کسی که وظایفش رو عمل نمیکنه محروم میمونه. صرف این نیست که امام اگر حاضر باشن یا ظاهر باشن بین ما باشن ما بریم اختلافا برطرف میشه، این راحتی نیست. راوی میگه خدمت امام عرض کردم فدای شما بشم، اختلاف کردن اصحاب ما، آیا من پشت سر اصحاب و طرفداران و همفکران هشام ابن حکم نماز بخوانم یا نه؟ دقیقاً مثل الان که شرایطی هست، مثلا میگن آقا کسی قائل به وحدت وجود هست، آیا ما پشت سرش نماز بخونیم یا نه؟ کسی فلان تفکر رو در اعتقادات داره، آیا ما پشت سرش میتونیم نماز بخونیم یا نه؟ یعنی جبهه بندی ها گاهی خیلی جدی میشه تا حدی که احکام شرعی میاد و اجازه بعضی کارها رو نمیده، بعضی رفتارها رو نمیده. مثلا باش رفت و آمد بکنیم یا نه، خونش بریم یا نه، دعوتش بکنیم یا نه، دعوتش رو بپذیریم یا نه. خب اینا احکام شرعی هست دیگه. گفت پشت سر اصحاب هشام ابن حکم نماز بخونیم. قال یعبا علیک علی ابن حدید، یا علیک به علی ابن حدید مثلا، یا در یک نسخه ای داره مثلا یا یعنی مثلا پشت سر هشام ابن حکم چه سوالایی داری میپرسی، برو بر تو باد مثلا به علی ابن حدید، برو از علی ابن حدید سوال کن که آدم بزرگ و مهمی بوده. گفتم آقا عقص کنم به قولش، هرچی او گفت عمل کنم؟ حضرت فرمود بله عمل کن. رفتم پیش علی ابن حدید گفتم که پشت سر اصحاب هشام ابن حکم نماز بخونیم؟ حضرت فرمود او گفت نه. خب این یعنی پشت سر رو نماز نخون، ولی پشت سر رو نماز نخون لزومن یعنی او اعتقادش باطله؟ لزومن یعنی واقعا نماز پشت سرش باطله که تو نخون؟ یا نه فعلا مصلحت جامعه تشیع و امور اهمی است که دلیل نداره به این بس پرداخته بشه؟ نمیخوای بخونی نخون، برو جایی که براش یقینیه برو بخون. چه ضرورتی داره؟ تو میخوای به یک شکلی از زیر زبون امام حرف استخراج کنی که هشام بالاخره اعتقادش درست یا نه؟ امام صلاح نمیدونن به تو این رو اصلا بگن که اعتقادش درست هست یا نه. تو میخوای اینجوری سوال کنی، از طریق این سوال بفهمی که باید با هشام چیکار کنی. خب امام که از تو برادر من زرنگترن، که تو که نمیتونی که از زیر زبون امام حرف بکشی. سوال میکنه پشت سرش نماز بخونم، ازت میگن نه نخون. با نخوندن تو چه استفاده ای میخوای بکنی از این مطلب؟ این دلیل نمیشه که نماز خوندن پشت سرش باطل است و غلط است. خیلی خوب، شماره آخر در ارتباط با هشام میشه مدخل 500. با این مدخل 500 عملا اون کتاب اصلی که ابو عمرو کشی داشته و کتاب همون اختیار معرفت الرجال، کتاب حضور شما از کنم اخبار الرجال خود کشی، یعنی کتاب فهرستی که خودش داشته معرفت الرجال یا اخبار الرجال، این ظاهرا جز جز بوده. قبلا هم گفتیم جز یکش تا جایی تموم شد، جز دوش اینجا که الان این 500 رو بخونیم، جز سه این کتاب تمام میشه و وارد جز 4 میشیم. البته با جز 4 هنوز اصحاب امام صادق علیه السلام هست و هشام ابن سالم و غیره. بالاخره این جز با این تمام میشه. حالا خیلی فایده ای برای ما نداره، ولی برای اینکه بدونیم کتاب تقسیم بندی داشته، اینجا جز 3 تمام میشه. و اون شماره 500 هم حدیث نیست اصلا، آخرش حدیث، اولش گزارشیه که جعفر ابن محمد ابن حکیم خصعمی میگه هشام ابن حکم و هشام ابن سالم و جمیل ابن دراج و عبدالرحمن ابن حجاج و محمد ابن همران و سعید ابن قزوان و حدود 15 رجل و بزرگ از اصحاب ما با هم جمع شدن. اتفاقی افتاد، حالا مهمانی بوده، اجتماعی بوده، چی بوده، تمام این بزرگان صاحب نظر شیعه در اون زمان اینا همه با هم دیگه جمع شدن در یک مجلسی و سوال کردن از هشام ابن حکم که با هشام ابن سالم در ارتباط با توحید، در آنچه که با هم اختلاف دارن و در مورد بحث صفات خدا و صفت خدا و توصیف خدا و غیر ذالک از این مطالب، مطالب دیگری اگه دارین با هم دیگه مناظره کنین، تا اینکه ما نگاه بکنیم ببینیم کدومی که از شما حجتش و دلیلش قوی تر هست. مردم معمولا دنبال همین هستن که دو تا صاحب نظریه با هم دیگه مناظره کنن، ما از تو مناظره اینها بفهمیم که کدوم یکی قوی تر هستن، غافل از این که گاهی مسائل انقدر دقیق می شود که اصلا با یک مناظره و دو مناظره و ده مناظره به این راحتی نمیتوان فهمید که چه کسی قوی تر هست. یک ثانیاً اون کسی که میخواد حکم بکنه هم باید انسان بسیار قدری باشه. به این راحتی نیست که دو نفر انسان پهلوان در یک موضوعی با هم دیگه مناظره کنند، بعد من عوام الناسی که سواد آنچنانی ندارم یا دقت آنچنانی ندارم بشینم و بفهمم که کدومی که قوی تر. حالا فرضاً به ذهن من بیاد که فلانی قوی تر بود یا دلیلاش محکم تر بود، آیا کار تمام میشه با این مطلب؟ معمولا مناظرات چیزی غیر از پریشان خاطری و تشتت اقوال و اینها نمیاره، معمولا نتایج مثبتی نداره. و چه بسیار مناظراتی که طرفین، بلکه هر سه طرفی که در مناظره هستن، هر سه باطلن، یعنی طرفین مناظره و داور هر سه تا با هم دیگه باطلن، هر سه تا غلطن. چرا؟ چون اشکالات ریشه‌ای و زیربنایی قبلی وجود داره که اصلا اینها به اونها نمیپردازن و اونها رو پیش فرض میگیرن. خیلی خب بگذریم، بالاخره اون زمان هم همین جذابیت بوده دیگه. وقتی جمع شدن اصحاب سوال کردن و خواستن که هشام ابن حکم با هشام ابن سالم مناظره بکنه. در چی؟ فی مختلف و فیه من توحید، در اون اختلافات توحیدی که با هم دارن و صفت الله، در مورد صفات خدا که با هم اختلاف دارن و غیر ذالک، یا در مورد سایر اموری که با هم اختلاف دارن مناظره کنن. لینظروا ایهما اقوا حجتن، برای که نگاه کنن ببینن کدوم یکی از اینا حجتش قوی تر و دلیل و برهانش قوی تر و کامل تر هست. فرضی هشام ابن سالم ان یتکلم ان یا ان یتکلم عند محمد ابن عمی عمر. هشام ابن سالم گفت باشه، من راضی میشم باهش مناظره کنم به شرطی که محمد ابن ابی عمر باشه. هشام ابن حکم هم راضی شد، رضی هشام ابن حکم ان یتکلم عند محمد ابن هشام. او هم گفت منم محمد ابن هشام باشه و من این فرد گفت محمد ابن ابی عمر باشه، اونم گفت محمد ابن هشام باشه. خلاصه گفت این دوتا باید باشن. فتکالما، شروع کردن به صحبت کردن. و ساغما جرا بینهما، و همینطور صحبت ها سوق پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، جریاناتی بینشون پیش آمد. قال عبدالرحمن ابن حجاج لهشام ابن حکم، کار به جایی رسید که عبدالرحمن ابن حجاج به هشام ابن حکم گفت کفرت والله بالله العظیم و الحد تفی، به خدا سوگند، به خدای عظیم کافر شدی و الحاد ورزیدی. وی حکم، وای بر تو، ما قدر تو ان تشبه به کلام ربک یا ان تشبه به کلام ربک الا العود یا یضربو به، یک جمله خود مشکله درست کردن صرفی نحویش. خلاصه گفتش که قدرت نداری که کلام پروردگارت رو تشبیه بکنی یا شبیه سازی بکنی، مگر اینکه باید کتک بخوری. خلاصه باید با چوب کتک بخوری، یا همچین مضمونی مثلا، یا شاید یک ضرب المثلی بوده، نمیدونیم چی هست. بالاخره به شدت نهیش کرد عبدالرحمن ابن حجاج هشام ابن حکم رو، گفت به خدا سوگند، به خدا کفر ورزیدی و ملحد شدی، وای بر تو، مثلا قدرت نداری، یا من قدرت ندارم مگر اینکه میزدمت، مثلا با چوب میزدمت، یا قدرت نداری که چنین اعتقادی رو ثابت کنی، که اگر ثابت بکنی هم باید چیکار بکنی، باید حد برد مثلا جاری بشه، همچین چیزی. قال جعفر ابن محمد حکیم میگه فکتب الی ابوالحسن موسی، نامه ای نوشتن به امام کاظم علیه السلام و این مخاطبه و این مناظره و این کلامی که بینشون رد و بدل شد، این مناظره رو برای حضرت فرستادن و سوال کردن که حضرت بهم آقا به ما تعلیم بده، اون قولی که شما بهش دین میورزی از صفت پروردگار یا سزاوار است که ما با اون اعتقاد باشیم و خدا رو اونطور بشناسیم چی است؟ حضرت در گوشه کتاب جوابش رو دادن، فرمودن فهمت و رحمک الله، فهمیدم منظور چی است، خدا تو رو رحمت کنه. یک جمله حضرت فرمودن، ولی حق با چه کسی بوده، چطور بوده، هشام دقیقا چی میگفته، هشام ابن سالم چی میگفته، معلوم نیست، ولی حضرت اجمالا قاعده رو تعلیم دادن. خلاصه به هشام ها کار نگیر، به تعبیر من درستن غلطن اینا، اما قاعده توحید این هست که ان الله اجل و اعلا و اعظم من ان یبلغ کنه صفته، خدا اجل است و اعلاست و اعظم است از اینکه کسی به کنه صفت پروردگار برسد، کسی نمیتونه برسه به خدا. فصفوه به من وصف به این نفسه، همونطوری که خودش رو توصیف کرده شما همونطور توصیف کنید، و کفو هم ما سوازالک، بیشتر از اون جلو نرید، یعنی در الفاظ هم تبعیت کنید. خدا فرموده خدا حکیم و علیمه، شما بگین یا حکیم یا علیم. خدا فرموده که مثلا من انتقام میگیرم، من تأسف میخورم، شما همین همون چیزی که خدا در قرآن و اهل بیت در روایات معتبر فرمودن، در ادعیه فرمودن، همونها رو بگید، شما دیگه جلوتر نرید، کلمات جدید اختراع نکنید، همونی که فرمودن همونو بگید و بفهمید و ببینید داستان چطور هست. خب اینجا بحث هشام تمام میشه، مدخل بعدی جناب هشام ابن سالم که انشاءالله در جلسه آینده خواهیم پرداخت. کم کم داریم نزدیک میشیم به بحث ابوالخطاب، ابوالخطاب شاید دو سه جلسه دیگه برسیم به ابوالخطاب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.